ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 19 اسفند 1398. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله می‌پردازیم به آخرین آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران و عملکرد جمهوری اسلامی در مهار بحران کرونا و همچنین پیامدهای اجتماعی ناشی از این بحران. با مشروح آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو است با تازه‌ترین خبرها. کیان،
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و شمار کل کشته‌های این بیماری به 237 نفر رسیده است. او همچنین از بهبودی 2394 نفر از بیماران خبر داد. به گفته آقای جهانپور، استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. شمار رسمی کشته ها و مبتلایان به بیماری کرونا در ایران همچنان با گزارش های غیر رسمی و اظهارات شاهدان عینی درباره میزان بالای تلفات ناشی از این بیماری در شهرهای مختلف ایران تفاوت قابل توجهی دارد. روز دوشنبه اعلام شد یک فرمانده سپاه و رئیس پیشین سازمان بهزیستی در اثر ابتلا به بیماری ناشی از کرونا درگذشته و یک مقام دولتی ایران هم به این ویروس مبتلا شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که فرزاد تزری، معاون پیشین اداره سیاسی سپاه و از مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران، روز دوشنبه در بیمارستان بقیت الله تهران درگذشته است. محمد رضا راهچمنی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی، دبیر کل حزب همبستگی و نامزد انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی، هم صبح دوشنبه بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به کرونا مبتلا شده است. رسانه‌های ایران از مرگ 20 نفر در اهواز و 7 نفر در کرج به دلیل مصرف الکل صنعتی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تاکنون 218 نفر به علت مسمومیت الکلی به بیمارستان‌های اهواز مراجعه کردند که تاکنون 20 نفر جان خود را از دست دادند. در استان البرز نیز محمد آقایاری، دادستان انقلاب کرج، خبر داده است که 7 نفر به علت خوردن الکل فوت کردند. او گفته است که این افراد به گمان مقابله با کرونا یا درمان آن الکل متانول مصرف کرده بودند. این مقام قضایی به تعداد افراد مسموم اشاره نکرده است. پیش از این رئیس بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم در تهران خبر داده بود که در روزهای اخیر موارد مسمومیت با الکل متانول افزایش یافته و تعداد مراجعان به بیمارستان ها به این علت بالا رفته است. مجمع نمایندگان استانهای گیلان و مازندران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزرای بهداشت و کشور و کمیسیون بهداشت و درمان خواهان اعلام وضعیت قرمز در این استانها به دلیل شیوع کووید 19 و تشدید کمک‌های ستاد ملی مقابله با کرونا شدند. خبرها را پی می‌گیریم. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ایران خواست تا فوراً اجازه دسترسی به سایت‌های مشکوک اتمی ایران را صادر کند. او روز دوشنبه در یک نشست خبری تأکید کرد که در صورت عدم همکاری ایران در این زمینه، برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید یا رد اعلام‌های ایران درباره موارد مواد هسته‌ای دشوار خواهد بود. در خبر دیگر، جشنواره فیلم برلین روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به تصمیم مسئولان قضایی ایران در احضار محمد رسولوف به زندان اعتراض کرد. این جشنواره معتبر در بیانیه خود با اشاره به احضار محمد رسولوف برای اجرای حکم 1 سال زندان از سوی مقام‌های قضایی، ضمن اعلام مخالفت با این اقدام، نوشته است که به صورت بنیادین متعهد به آزادی بیان و آزادی در هنر است.
کیان معنوی بود و مشروع خبرهای این ساعت و در ادامه مجله شامگاهی. وزارت بهداشت آمار قربانیان کرونا در ایران را 237 تن اعلام کرد. آمار منابع محلی اما بسیار بالاتر است. عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا، برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های محلی دیگر همچون گذشته با دولت و حاکمیت همسو نیستند.
چون نمیتونن جمع بکنن، اگر همراه با اعتراضات باشه منطقا نیروهای نظامی مستقر میشن به اسم قرنطینه بهداشتی.
به پیامدهای اجتماعی ویروس کرونا هم خواهیم پرداخت.
مردم در حقیقت دچار یک اضطراب عمومی هستند. یه عده 20 روز از خونه در نیومدن از ترس.
مدیر کل آژانس انرژی اتمی خواستار همکاری فوری ایران درباره سایت‌های مشکوک شد. و هجوم پناهجویان از ترکیه به مرزهای یونان. همه اینها و البته پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. شیوع ویروس کرونا وضعیت جامعه ایران را دچار یک بحران جدی کرده است. یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل این بحران تعداد جان باختگان این ویروس است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
آمار و ارقامی که همچنان محل مناقشه است. کیانوش جهانپور، رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، روز دوشنبه مانند هر روز آمد و اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته 43 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران جان باختند که با این احتساب مجموع آمار رسمی دولتی جان باختگان این بیماری در کشور به 237 مورد رسیده است. به گزارش ایرنا او همچنین گفت که تاکنون 7161 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند که 237 نفرشان درگذشتند و همچنین تعداد بهبودیافتگان به 2394 نفر است. اما آمارهای جمع‌آوری شده رادیو فردا از اظهارات مقام‌های استانی و محلی تا پایان روز یک شنبه برای تعداد جان باختگان در ایران بر اثر کرونا رقم 477 نفر را نشان می‌دهد، گرچه این آمار با بررسی‌های جدید طی روز دوشنبه به دست کم 519 نفر رسیده است. در این حال کیانوش جهانپور گفته است که استانهای تهران، قم، مازندران، اصفهان و گیلان بالاترین میزان مبتلایان را دارند. در این روزها بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی روزنامه‌های چاپ ایران از ضرورت قرنطینه شهرها گفتند و نوشتند، اما هنوز تصمیمی قطعی در این باره گرفته نشده. هرچند وزیر کشور ایران از ضرورت تبدیل هر شهر به دژی در برابر ویروس مرگبار کرونا صحبت می‌کند. محدودیت‌های اعمال شده برای تردد شهروندان غیر بومی به برخی شهرهای مسافرپذیر به ویژه در قسمت‌های شمالی ایران هم راه به جایی نبرده و صدای نمایندگان این شهرها که به نوعی بازتاب صدای ساکنان بومی عاصی از بحران کرونا است به فغان آمده است. اسقر لاشکی نماینده چالوس و کلاردش در ویدیو کوتاهی که از او منتشر شده است.
من خواهشم فرض کنید یک هفته جاده فروخت، جاده کندوان ببندید، با ما مردم هم دارن نابود میشن. تعداد کشته های من توی چند روز خدا میدونه اعلام شده دارن میره بالا. خب بگم یک هفته نیا شما که بزرگواری دارید میکنید، اگر نشه مردم میبندن، منم کنار مردم هم آقای ولجی باید کنار مردم خودم بایستم، بنابراین نمیخوام کار به اونجا بکشه.
از دیگر سو کمبود اقلام بهداشتی مورد نیاز در بازار حتی برای کادر درمانی و خدماتی بیمارستان‌ها و انبوه مراجعان بر نگرانی جامعه پزشکی افزوده است. محمد شریفی مقدم مدیر عامل خانه پرستار ایران در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی ایران:
در بعضی جاها حتی مثل جایی که ابتداً درگیر بود مثل قم شاید وسایل کامل باشه ولی نسبتاً کافی هستش، ولی در خیلی از جاهای کشور که هی داره تازه درگیر میشه و بعداً درگیر میشه واقعا مشکل داریم دیگه. من فکر میکنم که پرستاری که جونش کف دستشو گذاشته و داره در خط اول داره با بیماری کرونا کار میکنه باید ماسک داشته باشه. خیلی از جاهایی هستن که همین چند روز اخیر مرتبا دارن به ما گزارش میکنن، میگن ما ماسک نداریم، یعنی از دادن ماسک به ما دریغ میکنن، از مواد ضد عفونی کننده دستکش به اندازه کافی نیست و واقعا سلامتی پرستار رو دارن تهدید میکنن.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری هم از احتکار این دست لوازم بهداشتی انتقاد کرده و از وزارت بهداشت هم خواسته بر توزیع همین اقلام موجود نظارت بیشتری داشته باشد. اما وزارت بهداشت هم از چرخی معیوب توزیع این اقلام از سوی سازمان تعذیرات حکومتی گلایه می‌کند. حسین عرفانی رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته است همه کشفیات در اختیار ما قرار نمی‌گیرد.
فرایند باید بررسی بشه. فرایند یا در جهت تولید، توزیع و عرضه است یا در جهت واردات، تشریفات گمرکی و عرضه است. مسلماً وزارت بهداشت در تمام این پروسه‌ها حضور نداره به عنوان یک بهره بردار. و نهایتاً توزیع در شرکت‌های پخش و رسیدن به داروخانه‌ها و در دسترس مردم. اینجا باید یک مقدار به نظر من میزان نظارت‌ها بیشتر بشه. عزیزانی که پای کار هستن، مسئولیت دارن، یک مقدار دقت نظر بیشتری داشته باشن تا میزان اقلامی که قراره در درجه اول در اختیار بیماران و ارائه دهندگان سرویس‌های درمانی به بیماران تو بیمارستانا و بعد در اختیار مردم قرار بگیره و یک مقدار از این تنش‌ها کاهش پیدا بکنه.
و سرانجام اینکه محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با انتشار توییتی نوشت با دریافت بخشی از اطلاعات مبتلایان به کرونا در ایران و تحلیل اطلاعات حمل و نقل، پرداخت حضوری و غیره آنها توسط متخصصان دادکاوی و استخراج مدل شیو به این جمع‌بندی رسیدیم که سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب بیمارستان‌ها، پمپ بنزین‌ها و سوپرمارکت‌ها هستند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. بحران ویروس کرونا در ایران جمهوری اسلامی را که به زیستن در بحران خو کرده است در برابر یک ابر بحران قرار داده. ابر بحرانی که این بار حکومت، دولت و نیروهای نظامی را در موقعیتی متمایز از همیشه قرار داده است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن در آلمان و ارزیابی او را در مورد عملکرد جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا جویا شدم.
بدون اینکه بخوام اغراق بکنم باید بگم ایران داره به سمت یک فاجعه تمام عیار پیش میره، مخصوصا اخباری که از رشت و قم و استانهای شمالی به گوش میرسه. ما همین الان در متن یک فاجعه تمام عیار هستیم که ابعادش کتمان میشه. اینی که عملکرد جمهوری اسلامی چطور بوده لازم نیست رو از نگاه بیرونی بهش نگاه کنیم. دیروز سه نماینده مجلس، خانم فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و حمیدی زرآبادی، با هم یک توییت مشترک رو در یک زمان همزمان توییت منتشر کردن. در این توییت به صراحت آمده که پروسه پیشگیری به هر دلیل شکست خورده، دولت ناتوان مونده و درخواست ورود فوری شورای عالی امنیت ملی به داستان رو داره، قرنطینه 100% نقاط بحرانی به صورت نظامی و غیره. از حدود 10 روز پیش از روزی که نایب رئیس مجلس درخواست برخورد نظامی با داستان رو کرد، او قبلا وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود در دولت خاتمی، تا الان ما از چندین مقام مختلف شنیدیم که این سیاست شکست خورده. واقعیت این هست که فقط مسئله اختلاف در آمار یا سیاست دروغگویی نیست. ناهماهنگی ها، ناکارآمدی محض، تضاد بسیار جدی بین دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌های دولتی، اختلافات در داخل دولت خود آقای روحانی. خود آقای روحانی یه حرفو میزنه، ششم اسفند ماه گفت از شنبه ما قرار عادی بکنیم، دولت یه چیز دیگه میگه. و نهایتاً کمبود امکانات، این بیمارستان‌های صحرایی که دارن درست میکنن توش فقط یک تخت هست و ونتیلاتور وسایل اورژانس نیست، نشون میده که تقریبا نه فقط در کنترل شیوع ویروس بلکه در مواجهه با اون هم شکست خوردن.
خب بپردازیم به همین اختلافی که توی آخر صحبتاتون بهش اشاره کردین. توی برخی از شهرها شاهد این هستیم برخی مقام‌ها مستقل از مرکز خودشون آمار قربانیان ویروس کرونا رو اعلام میکنن. مثلا همون ابتدا شاهد بودیم نماینده شهر قم گفت 50 کشته در قم داشتن، دولت تکذیب کرد. نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت در گیلان میگه فقط در استان گیلان 200 نفر فوت کردن به خاطر کرونا در گذشتن، که باز وزارت بهداشت تکذیب میکنه. نماینده چالوس میگه اگر دولت جاده رو نبنده خودشون با مردم جاده رو میبندن. اینکه در استانها دستور مرکز دیگه خیلی خریداری نداره در روزهای آینده و با اوجگیری این بحران به کجا میرسه به نظرتون؟
ببینید، آنچنان که شما درست گفتید، حکومت یک ساختار بحرانزی، بحرانساز و بحرانزی هست. منتها جنس بحرانهای نظیر سیاست خارجی یا بحرانهای سیاسی داخلی یا حتی بحران اقتصادی با ماجرای کرونا فرق داره. در واقع در سیاست خارجی میتونن بگن کار دشمن بوده، در سیاست داخلی پروپاگاندا اثر داره، حتی در حوزه اقتصادی میتونن استدلال‌های جنگ روانی تبلیغات ارائه بدن. اینجا نمیشه، مردم با ماجرا مواجه هستن، با چشم خودشون میبینن. منطقا شما با جامعه مواجه هستید که به شدت پنیک شده، به شدت عصبی شده. همین واکنش‌ها رو نگاه کنید، همین جمعه شب مردم مضطرب یک درمانگاه در شبکه توحید بندرعباس رو آتش زدن، کاری بسیار بد اما قابل فهم. در آمل ویدیوش منتشر شده، فرمانده ناجا به معترضان میگه من با حکم خودم جاده رو میبندم، جاده حرارز رو، اما شما عقب برید. ماجرای گفتگوی آقای احمدی لاشکی رو شما تعریف کردید با رئیس دفتر رئیس جمهور. ما داریم به سمت یک هرج و مرج ظاهرا میریم. این هرج و مرج البته در داخل ساختار بوروکراتیک ایران همیشه حضور داشته، اما این بار بیشتر
این بار چه تفاوتی داره و به کجا میرسه؟ یعنی میخوایم بدونیم اگر که در روزهای آینده این بحران بیشتر بشه، تعداد قربانیان بیشتر بشه، مبتلایان بیشتر بشن، اونجا فکر میکنید چه فاصله بین مرکز پیرامون ممکنه یک فاصله جدی به وجود بیاد؟
ببینید، واقعیتی که پیشبینی به صورت قطعی خیلی دشواره. طیف بزرگی از اتفاقات قابل ماست، ولی این گزینه که ناگهان ما شاهد یک انفجار خشم باشیم، نظیر انفجار خشم بعد از زدن بوئینگ که البته در دانشگاه و طبقه متوسط بود، این بار در طبقات محروم، اصلا این گزینه بعید نیست. همین الان هم بستن جاده ها در چند شهر، جاده ها رو مردم بستن، به درمانگاه ها حمله کردن، مقابل درمانگاه تجمع کردن، از شب و ماسال پنجشنبه اول اسفند ماه شروع شد. خیلی زیادتر از اون حرفاییست که قابل اقماز باشه. از این طیف ما میتونیم شروع بکنیم تا اینکه حکومت وارد یک برخورد تمام عیار امنیتی بشه. یعنی
خب حکومت آیا وارد این برخورد تمام عیار امنیتی میشه؟ اصلا چیکار میکنه در روزهای آینده به نظرتون برای مهار این اختلافها، برای مهار خود ویروس؟ فکر میکنید خیلی کوتاه اگه بخواید بگید حکومت چیکار میکنه در این ماجرا؟
ببینید، گذشته نشون داده اگه قرار باشه مثل گذشته عمل بکنه، طبیعتاً فضا رو امنیتی خواهند کرد و کار دست نیروهای نظامی میفته. بحران موقعی که از یه حدی فراگیر بشه، چون نمیتونن جمع بکنن، اگر همراه با اعتراضات باشه، منطقاً نیروهای نظامی مستقر میشن، به اسم قرنطینه بهداشتی عملاً میان ارتباطات رو قطع میکنن، حتی اگر لازم باشه گسترده تر از این عمل خواهند کرد در سیاست سانسور. به هر حال موقعی که کارآمدی وجود نداره و نمیشه به مطالبات به صورت منطقی جواب داد، تنها راه ممکن برای چنین ساختارهایی بستن فضا، مسدود کردن راه‌های ارتباطی و در واقع اعمال قدرت با ابزار قهری است.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن در آلمان. و بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
می‌خواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. می‌خواستم بدونم اینا رو پس چیکار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین. نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم بابا، مردم دارن میمیرن. تو خدا لطفا اینو پخش کنید.
آمار دروغ کشته شدگان کرونا یادآور دروغ‌های شلیک به هواپیمای مسافربری که گفتند نقص فنی بود، و جانباختگان قتل عام آبان 98 که هنوز اعلام نکردند. دروغ بزرگ خمینی که قرار بود ما را به کمال انسانیت برساند، آب و برق اتوبوس مجانی باشد. تولید حوزه علمی قم، آخوندهای مفتخر و دروغ پرور، دشمن واقعی مردم ایران. دکانهای قم و مشهد باید برچیده شود.
من جالبه آقای شمخانی رفته به عراق برای کمک و پیشگیری برای بیماری کرونا، خودشون نمیتونن تو ایران مدیریت کنن، تمام ماکس و الغام بهداشتی رو قایم کردن یا تو بازار آزاد میفروشن، اون وقت رفتن به عراق کمک کنن. چقدر کارها اینا خنده داره.
میخوام ببینم مسئولین جمهوری اسلامی این پیامو برسونید که مردم ایران چی کارتون کردن که دارید ازشون انتقام میگیرید. شما دستکش و لوازم پزشکی رو در اختیار کادر پزشکی خودتون قرار نمیدید، رفتین عراق برگشتی میگه تجربه اونو میخوایم در اختیار شما بذاریم. آقای شمخانی اگر تجربه داری مستقیم با هواپیما برو رشت یا ساری اونجا بگو، اونا از تجربه شما استفاده کنن. تا قبل از اینکه چینیا و کره‌ای و ایتالیایی ها شما رو بدوزن. آخه این چه حرفیه شما میزنید؟ تجارب الان این نمیدید خودتون چیکار کنید، کلافت دستتون در رفته، حالا میگید تجاربمون رو در اختیار شما بذارید. برو تو کادر پزشکی خود ایران بده، بلکه مشکلات مردم حل بشه. خدا نگهدار.
الان میخواستم بگم این دولت ایران چقدر پر رو این آقای شمخانی گفته من میخوام به دولت عراق کمک کنم در مورد کرونا. آقای شمخانی برو ببین اون توی دولت عراق توی فیلم ها اومده چجوری داره بین مردم دارن، مردم دارن به هم دیگه ماسک میدن، چی رو کمک کن، برو مردم خود تو جمع کنه، بس دیگه تبلیغات، بس اینقدر تبلیغات رو علکی میکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در پیام های تلفنی شنوندگان شاهد نگرانی ها و اعتراض های اونها بودیم. به نظر میرسه پیامد های اجتماعی گسترش ویروس کرونا در ایران کم نیست. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، و از او درباره همین پیامدهای اجتماعی به واسطه بحران ویروس کرونا در ایران پرسیدم.
هرج و مرج مدیریتی در یه شرایط اضطراری که مردم به خاطر یه بیماری فراگیر همه‌گیر، یه اپیدمی بزرگ در حقیقت خودشون رو بدون سلاح میدونن یا به اندازه کافی توسط دولت حفاظت نمیشن و این بهداشت عمومی به عنوان موضوع اساسی امروز دغدغه فکری همه مردم شده، خب این هرج و مرج مدیریتی وضعیت رو خیلی بدتر میکنه. اگه شما مقایسه کنید مثلا با کره جنوبی، با چین، با فرانسه، با ایتالیا، ببینید که دولت یه سری اقداماتی میکنه، نظام سلامت به میدون میاد و چون یه اعتماد متقابل بین اینا وجود داره، با اینکه بی‌انضباطی رو میشه اینجا اونجا دید، ولی گرایش عمومی به طرف اعتماد به دولت، اعتماد به سیاست‌هاش و رعایت نکاتی که دولت میگه. در
همین نکته رو همین مرحب... نکته اجازه بدید رو همین نکته بحث کنیم. شما به عنوان یک جامعه شناس ناظر رفتارها در هر دو جامعه هستید. خودتون در فرانسه دارید زندگی میکنید که این روزها در پاریس هم با مشکل کرونا به هر حال دارن به نوعی دست و پنجه نرم میکنن. از دور داریم ایتالیا رو میبینیم. مردم ایران رو هم در فضای شبکه‌های اجتماعی میتونید رفتارهاشون رو به عنوان به نوعی رصد کنید از طریق ویدئوها. چه تفاوتی میبینین؟
یه تفاوت مهم به نظر من میشه گفتش بین رابطه که بین جامعه، افکار عمومی با دولت وجود داره. این رابطه دو تا آسیب بزرگ دیده در ماهای گذشته. یه آسیب برمیگرده به اتفاقاتی که افتاده، در واقع عدم شفافیت و عدم کارایی دولت که اینو بی‌اعتمادی عمیق بین جامعه و دولت به وجود آورده و در واقع اگه ما اعتماد عمومی رو یه سرمایه حساب بکنیم در یک کشور، سرمایه سیاسی مهم، این سرمایه تاراج شده توسط اقدامات دولت. اون چیزی که در بحران کرونا به نظر من به یه شکل دیگه‌ای باز دوباره به این اعتمادی بیشتر لط می‌زد، این دوگانگی حاکمیت، یعنی اون بخشای از گروه‌های مذهبی که مخالف اقدامات دولت بودن و اینو در واقع هرج و مرجی که این دوگانگی به وجود آورد بین نظامیان، بین روحانیون و بین دولت. یعنی این اگه بخوایم خلاصه کنیم در واقع رویارویی عقلانیت با دین در این حکومت همیشه وجود داشته تو این 40 سال و در جریان یک اپیدمی خودش رو به طور خیلی برجسته‌تر نشون داده و این دوگانگی ها و این تضاد ها و ناکارایی و عدم مدیریت باعث شده که یه نوع هرج و مرج کامل تو افکار عمومی به وجود بیاد و خود مردم بخوان که گاه فراتر از دولت یا در مقابل دولت دست به اقدامات بزنن. به همه اینا باید یه نوع ناگاهی عمومی نسبت به این بیماری هم اشاره کرد که متاسفانه تأخیر دولت باعث شده که جامعه ما اونقدری که باید گاه حساس باشه نسبت به اهمیت و
شما در یک نقد اجتماعی فارغ از آنچه که رابطه دولت ملت هست، رفتار مردم رو در ایران چطور میبینید با این پدیده؟
ببینید من فکر میکنم که مردم در حقیقت دچار یک اضطراب عمومی هستن. من تماس هایی که با ایران دارن یه عده 20 روز از خونه در نیومدن از ترس، نمیدونن اصلا باید چی کار بکنن. این اضطراب عمومی رو یا نهادهای واسطه‌ای میتونستن بهبود ببخشن، مثل جامعه تشکلهای مدنی، سندیکاها، شخصیت‌های مرجع جامعه، اینا همه سرکوب شدن و ناپدید شدن و یه رسانه‌ای داریم که مردم قبولش ندارن و یه دولتی داریم که مردم بهش اعتماد ندارن. برای همینه که باید فهمید خیلی قابل تأسف اتفاقاتی که میفته، مثلا اینی که مردم جاهای دیگه در مقابل مردم قوم قرار میگیرن. مردم قوم هیچ گناهی نکردن، اگر در قوم روحانی زیاده این در واقع گناهی برای مردم قوم نیست که امروز مورد خشم عمومی قرار میگیرن و اینا همش رفتارهای غیر منطقیه که در یه جامعه مستربی که هیچ تکیه‌گاهی نداره و حس میکنه رها شده هست قابل فهمه، ولی بسیار قابل تأسفه و من امیدوارم که در واقع رسانه ها و نیروهای مرجع تو جامعه بتونن تأثیر بذارن برای آرام کردن جب و صلح بین مردم، برای اینکه همه بتونن دست به دست هم با این بیماری مبارزه کنن، هرچند که این آشفتگی مدیریتی این در واقع دورنما رو چندان روشن نمی کنه متأسفانه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از ایران خواسته فوراً اجازه دسترسی به آنچه سایت‌های مشکوک هسته‌ای خوانده است را صادر کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، او روز دوشنبه 19 اسفند تأکید کرد در صورت عدم همکاری ایران در این زمینه، برای آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید یا رد اعلام‌های ایران درباره مواد هسته‌ای دشوار خواهد بود. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین پایتخت اتریش، از طریق تلفن به ما پیوسته. آقای بیات، به نظر میرسه ایران قصد نداره به درخواست مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت بده. قبلا آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، هفته گذشته گفت که چنین کاری نخواهد کرد، دلایل آژانس رو قبول نداره. اگر ایران خواسته آژانس رو نپذیره، قدم بعدی آژانس چیه؟
در واقع به نظر میاد داریم برمیگردیم به دوران پیش از برجام، از اتفاقاتی، از درخواستایی که آقای گروسی کرده شباهتهایی داره به دوران قبل از برجام. بله، همجوری که شما گفتید، آقای گروسی درخواست کرده از دو تا محل که دقیقا معلومی چیان، دو محل بازدید بکنه، محل سومی هم که قبلا درخواست کردن اجازه دادن، ولی حالا حالاتی اونجا مطرحه مربوط به ترخزاباده. حالا مسئله واقعا خیلی بغرنج میشه، اشاره کردن که برمیگشته به دوران قبل از برجام، زیرا که با انعقاد برجام طبق قطعنامه که در 15 دسامبر 2015 از طرف شورای حکام پذیرفته شد، تمام صحبت‌هایی که، تمام مشکلات و شکایت‌هایی که در مورد رفتار جمهوری اسلامی بود، در واقع پایان یافته تلقی شدن. توی قطعنامه برشمرده شده همه قطعنامه‌هایی که در قبل از برجام نسبت به جمهوری اسلامی صادر شده بود. خب این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه، به ناگهان دوباره موضوعاتی رو آقای گروسی در دستور روز قرار میده که مربوط به اون دورانن و این آن چیزیه که مشکل میکنه. حالا جمهوری اسلامی اینجا در واقع سخت بگی سر چه موضوعی گیر کرده. یکیش به این لحاظ که خب قطعا نگاه میکنه، رجعت میده به قطعنامه شورای حکام که اینا رو در واقع خاتمه یافته تلقی کرده و در من نمیخوادم تن بده که مثلا آقای نتانیاهو از اون انبار اسنادی که در دست داره هر روز با یه موضوع جدید بیاد. منتها مهمتر اینه به نظر من که چرا به اینجا خط شده. از آنجا که جمهوری اسلامی این مسیر رو که دوباره شروع کرده، تشدید برنامه هستیش، خود طبیعتاً وقتی اینو در دستور روز قرار میده، طرف مقابلم سعی میکنه که از جلوگیری بکنه.
خب حالا ایران هم داره میگه که نمیپذیره. بله. قدم بعدی آژانس چیه؟
بله، قدم بعدی آژانس، قطعا دقت کردید که آقای گروسی این درخواستاشو در چارچوب برجام نمی کنه، بلکه در چارچوب تعهدات ایران در قبال NPT و موافقت نامه‌های پادمانی و پروتکل الحاقی. طبیعتاً آقای گروسی می تواند پس از مدتی کش و قوس موضوع را به شورای حکام ببرد و اگر از طریق شورای حکام پذیرفته شود، معنیش این خواهد بود که قدم بعدی برگرداندنش به شورای امنیته، یعنی همون بازیره، همون پروسدور و همون روند قبلی که قبل از
پیش از برجام بود. و این چقدر برای ایران اهمیت داره؟ آیا ایران واقعا براش مهمه دیگه توی شرطی است که این موضوع براش اهمیت داشته باشه بعد از همه این تحریم ها؟
خب البته باید قاعدتا، یعنی حالا آیا برای رژیم حکومت جمهوری اسلامی اهمیت داره؟ سخت قضاوت کردن، احتمالاً شاید هم زیاد نه اهمیت نداشته باشه، اما برای مردم ایران قطعا، یعنی عواقب بدی خواهد داشت همین بیش از اینی که الان داشتیم به این ترتیبه. از این لحاظ باید دید که به کجا ختم میشود موضوع.
بعد ممنونم از شما سعید، ببخشید پوزش میخوام. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای. اما دوشنبه در هلند روند دادرسی کیفری پرونده سرنگونی هواپیمای مالزیایی بر فراز شرق اوکراین آغاز شد. اوکراین و کشورهای غربی ضمن ابراز امیدواری به اجرای عدالت روسیه را به همکاری فراخواندند. مسکو همواره مسئولیت خود را رد کرده است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دوشنبه دادگاهی در هلند نخستین جلسه محاکمه 4 متهم سرنگونی پرواز MH17 را برگزار کرد. در میان متهمان 3 شهروند روس و 1 شهروند اوکراینی هستند که در حال حاضر در روسیه اقامت دارند و مسکو از استرداد آنها سر باز زده. روسیه پیشتر قدنامه تشکیل دادگاه بین المللی برای پرواز MH17 در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کرده بود. در تازه ترین واکنش، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روند دادرسی کیفری در هلند را بی اعتبار خواند. سرگی میخایلوف تحلیلگر سیاسی معتقد است مسکو به انکار نقش خود در سرنگونی MH17 ادامه خواهد داد.
اوقایی که از طریق رسانه های غربی علیه روسیه برپا شده، نه تنها بر افواه عمومی بلکه بر دادگاه نیز تأثیر خواهد داشت. اینکه دادستان هلندی حتی نتایج تحقیقات روسیه پیرامون این سانحه را در نظر نمی‌گیرد، از یک طرفه و سیاسی بودن این محاکمه حکایت دارد. مطابق نظرسنجی‌ها 60% شهروندان روسیه معتقدند این اوکراین است که باید محاکمه شود. دست کم با آن دلیل که اوکراین همان گونه که انتظار داشت ایران برای جلوگیری از سرنگونی هواپیمای مسافربریش آسمان خود را ببندد، باید عبور و مرور بر فراز محل درگیری با نیروهای تجزیه طلب را منع می‌کرد. زمانی که افکار عمومی همسو با روایت دولت است، نیاز نیست روسیه برای این دادگاه اهمیت قائل شود. دولت روسیه به مردم این کشور میگوید احکام دادگاه هلند نه تنها بی ارزش است بلکه قابل اعتماد هم نیست.
اوکراین و کشورهای غربی از آغاز روند دادرسی پرونده MH17 استقبال کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه کشورش به نظام قضایی هلند اطمینان دارد، این دادگاه را برهه حیاتی در اجرای عدالت برای بستگان 298 قربانی این پرواز خواند و از همه کشورها خواست در روند تحقیقات همکاری کامل داشته باشند. برغم آغاز روند محاکمه 4 متهم این پرونده، تحقیقات کارگروه بین المللی متشکل از هلند، استرالیا، مالزی، اوکراین و بلژیک ادامه دارد و دادستان اعلام کرد شواهد به دست آمده در دادگاه که احتمال می رود چند سال به درازا بکشد علنی خواهد شد. روسیه که به دلیل نقشش در سرنگونی MH17 هدف تحریم های غرب قرار گرفته، هیچگاه مسئولیت خود را نپذیرفت و در مقابل اتهامات علیه اوکراین مطرح کرده. بنا به گزارش ها روسیه 2 روز پیش اسناد جدیدی در این رابطه تحویل کارگروه بین المللی داد. ایلیا کوسا کارشناس مسائل بین الملل می گوید روسیه همچنان مانع تحقیقات است.
بازرسان هلندی زمان بسیاری گذاشتند تا گزارش‌های کذبی که پروپاگاندای روسیه منتشر می‌کرد را رد کنند. اگر روسیه مایل بود حقیقت علنی شود، باید برای کارگروه تحقیقاتی امکان معاینه از سامانه موشکی بوک و بازجویی عاملان این سانحه را فراهم می‌کرد. نه اینکه مانع روند تحقیقات و برگزاری دادگاه بین‌المللی شود. در حالی که کرملین به خستگی غرب از انزوای روسیه و تحریم چشم دوخته، بزرگترین نگرانی مسکو این است که روند احیای روابط روسیه و غرب با علنی شدن نقش سیاستمداران و نظامیان روس در این فاجعه مختل شود.
اوکراین و غرب روسیه را متهم می‌کنند که پس از الحاق کرمه از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت سیاسی و نظامی می‌کند. مسکو مداخله نظامی در این بحران را رد کرده. در اوج درگیری‌ها 17 ژوئیه 2014 26 تیر ماه 1393 هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی مالزی که از آمستردام به کوالالامپور در حرکت بود با سوانه موشکی روسی بوک سرنگون شد و تمام سرنشینان آن که 2/3 آنها شهروندان هلند بودند جان باختند. بازرسان بین المللی می گویند سمانه بوک از پایگاه نظامی روسی به شرق اوکراین منتقل شده بود. شواهد متعدد حاکیست جدایی طلبان قصد داشتند با این سمانه هواپیمای ارتش اوکراین را سرنگون کنند و از سوی مقامات ارشد روسیه هدایت می شدند. سرگی دوبینسکی، الگ پولاتوف، ایگر گیرکین و لیانید خارچنکا به دلیل مشارکت در اقداماتی که سرانجام به سرنگونی MH17 منجر شد محاکمه می شوند. اما اتهامات علیه خود را رد کردند و در دادگاه حضور نخواهند یافت. عاملان و آمران این پرونده هنوز معرفی نشدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
هجوم پناهجویان از ترکیه به مرزهای یونان همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از یونان خواسته بگذارد پناهجویان وارد یونان شده و سپس راهی اروپا شوند. این سخنان در حالی بیان شده که آقای اردوغان قرار است شامگاه امروز با مقامهای عالی رتبه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دستور رجب طیب اردوغان 10 روز از مرزهای ترکیه برای ورود هزاران پناهجو به کشورهای اروپایی باز شده، ولی آنها تا کنون موفق نشدند پا به یونان بگذارند و در حال حاضر در فضای باز در منطقه حائل میان مرزهای ترکیه و یونان به سر میبرند. در چنین شرایطی رئیس جمهور ترکیه با لحنی نسبتاً تند یونان را خطاب قرار داده و گفته این پناهجویان برای ماندن در آن کشور نمی آیند، بلکه آنها می‌خواهند به دیگر کشورهای اروپایی راه یابند. بنابراین چرا یونان برای پناهجویان مزاحمت ایجاد می‌کند؟ رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنانش از دولت یونان خواسته مرزهایش را به روی پناهجویان باز نگه دارد. اردوغان همزمان یونان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته این کشور پناهجویانی که موفق شده اند به سوی اروپا حرکت کنند به طور غیرقانونی جلوی آنها را گرفته و ضمن اذیت و آزار به ترکیه بازگردانده و آنگاه تلویحاً از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و افزود تا کنون علیه این گونه رفتارهای غیر انسانی اعتراضی نشده، بلکه برعکس یونان مورد حمایت هم قرار گرفته. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌های ترکیه نیز خبر داده بودند 2 پناهجو به دست مرزبانان یونان کشته شدند، ولی دولت یونان این اتهام را به شدت رد کرده. در حالی که تنش در مرزهای ترکیه و یونان بالا گرفته، به گزارش خبرگزاری آلمان رجب طیب اردوغان برای فرونشاندن این دعوای مرزی قرار است شامگاه دوشنبه با مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. حک و اصلاح و بازنگری قرارداد پناهجویی 4 سال پیش میان ترکیه و اتحادیه اروپا یکی از موضوعهای این ملاقات است. نخست وزیر یونان که کشورش در حال حاضر به عنوان سپر اروپا در برابر ورود پناهجویان از ترکیه ایستاده میگوید این قرارداد با توجه به بحران کنونی در مرزهای ترکیه و یونان دیگر کارایی خود را از دست داده. بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی از جزایر یونان به ترکیه دیگر موضوع مذاکرات مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا با اردوغان است. سوای اینها ایجاد تسهیلاتی در دادن ویزا به شهروندان ترکیه برای ورود به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله دیگر خواسته های دولت ترکیه است. طی 10 روزی که مرزهای ترکیه به روی پناهجویان باز شده، بارها سیاستمداران آلمان و دیگر کشورها به اتحادیه اروپا هشدار دادند که نگذارد دولت ترکیه از ابزار پناهجویی برای وارد کردن فشار سوء استفاده کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. اگر فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید، کافیه به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. فایل برنامه‌ها رو اونجا هم میتونید دریافت کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم.